رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فردا یه بار دیگه بهتون سلام میکنم. ساعت 19:30 دقیقه در تهران هست، سومین شب از فروردین ماه و امیدواریم که در سومین شب از سال نو روزهای خوب و شبهای خوشی رو گذرونده باشید تا این لحظه. مجله شامگاهی ما در یک شنبه شبها به این شکل هستش که شما تا چند دقیقه دیگه برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اون البته تاکید میکنم که میتونید از سایت ما خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. خبرهای کوتاه رو به شکل سرخط خبرها سمت چپ صفحه اول سایت ما میبینید و خبرهای بلندتر رو که همکارانم در بخش سایت تهیه میکنن میتونید در کل سایت مشاهده کنید. به این سراغ خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش ترکیه یک جنگنده سوریه را روز یکشنبه سرنگون کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر گفت که جنگنده سوریه به دلیل نقض حریم هوایی ترکیه هدف قرار گرفته. او همچنین حکومت سوریه را تهدید کرد که در صورت نقض دوباره حریم هوایی ترکیه با عکس‌العمل شدیدی روبرو خواهد شد. همزمان وزارت دفاع سوریه نیز با تایید خبر سرنگونی هواپیمایش ترکیه را به تجاوز آشکار متهم کرده است. گزارش شده که این هواپیما نزدیک منطقه‌ای در لازقیه که در روزهای اخیر محل نبرد سنگینی میان مخالفان حکومت بشار اسد و ارتش سوریه بوده هدف قرار گرفته است. به گفته وزیر حمل و نقل مالزی، ماهواره‌های فرانسوی هم اشیای شناوری را که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی باشد رصد کردند. هشام الدین حسین روز یکشنبه گفت ماهواره‌های فرانسوی در منطقه جستجو برای یافتن هواپیمای گمشده اشیایی را مشاهده کردند که ممکن است متعلق به بقایای هواپیما باشد. پیشتر ماهواره‌های چینی و استرالیایی تصاویر اشیای شناور را منتشر کرده بودند که احتمال می‌رود بقایای هواپیمای مفقود شده باشد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا هم گفته است که امیدواری‌ها نسبت به پیدا شدن هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی افزایش یافته است. رئیس جمهوری موقت اوکراین میگوید یک فرمانده ارتش نیروی هوایی این کشور هنگام اشغال پایگاه هوایی متعلق به ارتش اوکراین در کریمه اسیر شده است. الکساندر تورچینایوف گفت که این هم فرمانده پس از آن که یک پایگاه هوایی متعلق به ارتش اوکراین توسط نیروهای نظامی روسیه اشغال شد اجازه خروج از این پایگاه را پیدا نکرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که ارتش این کشور کنترل تقریبا تمام مناطق و پایگاه‌های نظامی در کریمه را به دست گرفته و پرچم روسیه بر فراز آنها نصب شده است. همزمان با این تحولات، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است تا از هفته آینده تمام واحدهای اداری دولت روسیه شامل پلیس، دفاع داخلی و اطلاعات منطقه‌ای در کریمه مستقر شوند. همچنین قرار است از روز دوشنبه روبل روسیه به عنوان پول رسمی در مبادلات مالی در کریمه استفاده شود. به دنبال وقوع درگیری‌های مسلحانه در بیروت میان گروه‌های سنی هوادار و مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش لبنان در مناطق سنی نشین این شهر مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح یکشنبه درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های مخالف و موافق بشار اسد در منطقه سنی نشین غرب بیروت روی داد. گزارش شده این درگیری‌ها از ساعت‌های ابتدایی بامداد یکشنبه آغاز شد و چند ساعت به طول انجامید. خبرگزاری لبنان از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی به دنبال این درگیری‌ها گزارش داده است. در روزهای اخیر نیز در درگیری مشابه میان گروه‌های هوادار و مخالف حکومت سوریه در شهر طرابلس لبنان 25 نفر کشته شدند. و ده‌ها روزنامه‌ای عراقی روز یکشنبه در اعتراض به کشته شدن رئیس دفتر بغداد رادیو آزادی عراق منتشر نشدند. این اقدام بر اساس تصمیم اتحادیه روزنامه‌نگاران عراقی روی داد. این اتحادیه در بیانیه کشته شدن محمد بدایوی را جنایت شنی نامید. محمد بدایوی روز شنبه مقابل در ورودی ساختمان متعلق به رادیو آزادی در محله چادری بغداد به قتل رسید. شاهدان عینی گفتند که یک افسر گارد ریاست جمهوری عراق پس از مشاجره با مدیر رادیو آزادی به هنگام عبور خودرویش از پست بازرسی ورودی ساختمان به سوی او شلیک کرد.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. علاوه بر اینکه میتونید خبرهای سیاسی و اجتماعی رو در سایت ما رادیو فردا دنبال کنید، میتونید یه گزارش تصویری رو هم ببینید در مورد ضبط سمفونی خلیج فارس در پراگ که همکارم محمد زرقامی تهیه کرده. یه گزارش ویدیویی هست از حضور شهرداد روحانی در پراگ و ضبط این سمفونی. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با صدای دیگر که برنامه‌ای هست درباره زنان و مشکلات و مسائل مربوط به زنان، به خصوص زنان در ایران. ایران. با رویا کلمی مشت همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به اولین برنامه صدای دیگر در سال 1393 خوش آمدید. من رویا کریمی مشت سال نو رو به شما تبریک میگم و آرزو میکنم که بهترین روزها رو در این سال نو پیش رو داشته باشید. همراه من باشید در 10 دقیقه آینده و شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. در آخرین روزهای سال 1392 بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در 25مین اجلاس شورای حقوق بشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد و یکی از موضوعات مورد توجه او مشارکت سیاسی زنان در ایران بود. در این گزارش بان کی‌مون از برخی از اقدامات دولت ایران برای ارتقای وضعیت زنان ابراز خرسندی کرد، از جمله ارتقای جایگاه و وضعیت سازمانی نهاد زنان از نهاد مشورتی به جایگاه معاونت ریاست جمهوری. همچنین انتصاب زنان به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون حقوقی ریاست جمهوری، ریاست سازمان استاندارد ملی و سخنگویی وزارت خارجه نیز از دیگر اقداماتی است که از سوی دبیرکل با عنوان اقدامات مثبت مورد توجه قرار گرفته. دبیرکل سازمان ملل اما در بررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان ایرانی، حاضر نبودن زنان در کابینه و منصوب نشدن آنها به سمت‌های وزارتی را از جنبه‌های منفی اقدامات دولت ایران در رابطه با ارتقای جایگاه سیاسی زنان دانسته. بر اساس گزارش شکاف جنسیتی جهانی در سال 2013، زنان ایرانی در این سال در میان 136 کشور جهان به جایگاهی بهتر از رتبه 130 دست نیافتند و فقدان وزیر زن در کابینه دولت حسن روحانی به تنزل 3 رتبه‌ای در سال اخیر شد. با این همه مسئولیت شجاعی فعال مسائل زنان ساکن هلند حضور زنان در مناسب دولتی را مثبت اما کم اثر می‌داند و می‌گوید
چند رویکرد وجود داره. یک رویکردش اینه که در واقع یک جور الگوسازی تو جامعه اتفاق می‌افته، یعنی مشارکت سیاسی زنان حتی اگر در تعامل با مطالبات و خواستهای جنبش زنان نباشه، به خودی خود توی الگوسازی توی جامعه به ویژه تو جوامع سنتی کمک میکنه. این یه رویکرده که به هر حال مثبت میبینه. رویکرده دیگرش در واقع اینه که این مشارکت سیاسی چطور میتونه برآیند خواستهای زنان باشه و اگر این اتفاق نیفته واقعا چقدر در دراز مدت به بهبود وضعیت زنان کمک میکنه. بنابراین تا زمانی که این تعامل و این ارتباط ارگانیک وجود نداشته باشه، امکان این که حضور زنان در حوزه‌های زمامداری بتونه به وضعیت زنان کمک بکنه بسیار کم.
بان کی‌مون در گزارش خود همچنین اشاره کرده که دولت ایران کمترین تعداد نمایندگان زن را از میان نیروی کار داشته و زنان در کشور ایران کمترین میزان درآمد را در میان کشورهای منطقه دارند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در راستانه سال 1393 455 تن از فعالان زنان دانشجویی و اجتماعی در نامه خطاب آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی بهاره هدایت فعال زنان و فعال دانشجویی شدند. بهاره هدایت از 10 دی ماه 1388 در زندان اوین به سر میبرد و به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. این نامه پس از آن منتشر شده که جمعی از فعالان مسائل زنان و فعالان دانشجویی در کمپینی 10 روزه تلاش کردند تا با اطلاع رسانی در مورد وضعیت بهاره هدایت برای آزادی او تلاش کنند. پیش از این سوسن طهماسبی در مورد این کمپین به رادیو فردا گفته بود
بهاره متوجه میشه که نه جنبش زنان فراموش کرده و نه جنبش دانشجویی فراموش کرده، که دوره حبس خیلی طولانی مدتی رو داره سپری میکنه، یعنی در واقع 10 سال. خود 10 سال برای بعضی به نظر عدد میاد، ولی واقعا 10 سال یک عمره، یک عمره. به خصوص دختری که 29 سالش بود، 6 ماه بود که ازدواج کرده و بله فاصله راهی زندان شد و اینجوری که معلومه انگار قراره 10 سال در زندان بمونه. بس بنابراین شاید باعث بشه که مسئولان واقعا یه نگاه مجددی به پرونده بهاره بکنن و اقدامی برای آزاد کردن او بر حسب قوانین جدید و بر حسب مقررات داخلی و مقررات بین المللی صورت بگیره.
کمپین آزادی بهاره هدایت با ضبط ویدیوهایی از فعالان مختلف اجتماعی سیاسی تلاش کرده تا
در مورد بهاره هدایت و فعالیت‌های او اطلاع رسانی کند. شیرین عبادی در کنفرانس جامعه مدنی و جنبش فمینیستی ایران به مناسبت روز جهانی زن در دانشگاه سانتا آننا شهر پیزای ایتالیا این کنفرانس را به نام بهاره هدایت نامید و گفت:
بهاره دختر جوانی است، دانشجوی جوانی است که بیش از 9 سال حبس محکوم شده، حدود 3 ساله که در زندانه و شجاعانه مبارزه میکنه برای حقوق خودش و سایر زنان. بهاره بیمار است و مقامات زندان اجازه درمان به او نمیدهند، در شرایط بد جسمانی قرار دارد، اما دست از مبارزه بر نمیدارد و همواره با لبخند همکلاسی های خود را به ادامه را دعوت می کند.
آسیه امینی فعال مسائل زنان بهاره هدایت را متفاوت با سایر فعالان جنبش های اجتماعی دانسته و به کمپین گفته است:
در جنبش زنان و در خیلی از جنبش های اجتماعی به طور معمول پرهیز میشه از اینکه کسی عنوان بکنه من نماینده یک گروه هم، یا من در یک گروه میتونم مدیر باشم یا تصمیم گیر یک گروه هستم. این رهبری به نظر من پنهان یک آسیب هم به بدنه‌های این جنبش میزنه، و اون همین که در موقعیت‌های بحران کسی مسئولیت نداره، کسی پاسخگو نیست. من فکر می‌کنم بهاره شاید بشه گفت به دلیل اینکه نمایندگی داشت از یک طیفی که او رو انتخاب کرده بودن در شورای هماهنگی دفتر تحکیم وحدت و با بالاترین رأی فکر می‌کنم در سال 84 هم انتخاب شده بود، این نمایندگی رو داشت که خودش رو رهبر، نه رهبر به عنوان رهبر سیاسی، بلکه نماینده گروه اجتماعی بدون سخنگوی اونها باشه. تا امروز هم داره در واقع هزینه این پاسخگویی رو میده.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز با ناعادلانه خواندن حکم صادر شده علیه بهاره هدایت به کمپین آزادی او گفته است:
امروز تمامی دنیا چشمهایش به ایران خیره است که هم در امور داخلی و امور خارجی چگونه تغییرات مثبتی ممکن است در این کشور انجام شود. آزاد کردن بهاره و تمامی دیگر مدافعین حقوق بشر می تواند یکی از گام‌های بسیار مثبت باشد و باید این گونه جوانان که در زندان‌های ایران می باشند بار دیگر با آغوش خانواده‌های خود و جامعه بازگردند با امید آزادی هر چه زودتر بهاره.
مطابق با ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، بهاره هدایت میتواند با سپری کردن نیمی از دوران محکومیتش آزاد شود. عمل هماهنگ کننده شبکه زنان مدافع حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا به کمپین آزادی بهاره هدایت گفته است: به عنوان یک زن مدافع حقوق بشر، همبستگی خود را با بهاره هدایت و سایر مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران اعلام می‌کنم و همچنین از آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران تقاضا دارم که بهاره هدایت را فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. اما این تنها فعالان سیاسی و اجتماعی نبودند که برای آزادی بهاره هدایت تلاش کردند. فاطمه شمس شاعر ساکن لندن نیز قطع شعری را به بهاره هدایت و همسرش امین احمدیان تقدیم کرده است. بخشی از این شعر را با هم می‌شنویم.
چیزی از این بهار در آغوش من کم است، تو نیستی و یک سر اردی جهنم است. اسفند سرد و خسته به پاییز میرسد، تقویم یک دروغ بزرگ مسلم است.
صدای دیگر این هفته رو با آهنگ ای شاد یا آزادی با صدای زیبا شیرازی به پایان میبریم. زیبا شیرازی این آهنگ رو به بهاره هدایت تقدیم کرده است.
بهاره جان، متاسفم که بهاران زندگی تو در پشت میله های زندان به زمستان نشسته است.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و